الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حدیث معراج این آمده که یا احمد ان العبد اذا اجا عبتنه و حفظ لسانه علمته الحکمه و این کان کافرن تکون حکمته حجتا علیه و وبالا و این کان مؤمنا تکون حکمته له نورا و برهانا و شفاء و رحمه فَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَيُبْصِرُ مَا لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ فَأَوَّلُ مَا أُبَصِّرُهُ عُيُوبَ نَفْسِهِ فَأَوَّلُ مَا أُبَصِّرُهُ عُيُوبَ نَفْسِهِ حَتَّى يَشْتَغِلَ عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَأُبَصِّرُهُ دَقَائِقَ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ. خدای متعال خطاب میکنه به رسول اکرم که بنده من اگر شکمش رو گرسنه نگه داره، پرخوری نکنه و زبانش رو حفظ کنه، به او حکمت را می آموزم. اگر کافر باشه این حکمت حجت علیه او میشه و وبال و مایه بدبختیش میشه، و اگر مؤمن باشه اون حکمت نور و برهان و شفا و رحمت میشه براش. پس میفهمد چیزهایی رو که خودش بود نمیتونست بفهمه و میبیند چیزهایی رو که شأن او این نبود که ببینه، و اول چیزی که به او بصیرش میکنم به اون عیوب خودشه، به طوری که یه سریر میشه به عیوب خودش و به عیوب دیگران نمیپردازه، و به او دقایق علم را میفهمانم، بصیر میکنم او را به دقایق علم، به طوری که دیگه شیطان نتونه او را وسوسه کنه و دچار انحراف فکری بکنه. عرض کردیم که در بحث واحد و کثیر و تقابلشون یا اختلافشون 8 قوله. قول اولی، چون آخوند ابتدای فصل یه جملاتی فرمودن که مرحوم حاجی اون رو به همین قول تفسیر کردن، ما این قول رو اول بحث میکنیم. پس فی تقابل واحد و کثیر، توجه دارید که بهمیم تقابل واحد و کثیر یعنی در حقیقت تقابل وحدت و کثرت، ولی واحد و کثیر ممکنه اصلا خودشون تقابلی با هم نداشته باشن، مثل دو تا سیب با یه سیب، همش سیب. اگه این وحدت و کثرت نباشه اونا با هم تقابلی ندارن. اگه صحبت از تقابل واحد و کثیر میشه یعنی تقابل وحدت و کثرت، یعنی دوتا بودن با یکی بودن، ستا بودن با یکی بودن، کثیر بودن با واحد بودن، این خود وصف وحدت و کثرت موضوع بحثه. اگه تعبیرم کردن و زیادم کردن تقابل واحد و کثیر، اعنی تقابل واحد به ما هو واحد و ولی کثیر به ما هو کثیر. خب اگه گفتیم واحد به ما هو واحد یعنی فقط به وحدتش نگاه کن، در موضوع فلسفه گفتن چی؟ گفتن وجوده. بعضی ها گفتن موجود به ما هو موجود، موجود به ما و موجود برمیگرده به همون وجود. چرا؟ چون موجود رو به ما این که موجوده اگر گفتید، گاهی خود آقایون تصریح کردن موضوع فلسفه موجود به ما و موجود انل وجود، به نظرم در تحصیل داره تصریح میکنه موجود به ما و موجود یعنی چه؟ یعنی وجود، یعنی به اون موصوف موجود کار نداشته باش، وصف وجود رو کار داشته باش، خود موجودیت رو، خود وجود رو. اگر گفتن تقابل واحد و کثیر هم همینه منظور، یعنی تقابل واحد به ما و واحد ولی کثیر به ما و کثیر و به عبارت اخرى فی تقابل الوحدت والکسرت ثمانیت و اقوال، هشت قوله. گفتیم این هشت قول از اینجا ناشی میشه که بعضی میگن اصلاً تقابل اصطلاحی بین واحد و کثیر نیست. تقابلی که میگیم یعنی عرفی، یعنی با هم فرق دارن، این با اون اختلاف داره، مقابل همه، اما نه اینکه اون تقابل. بعضی اینطوری گفتن قول اول همین قوله، الاول ان لیس بینهما تقابلون مطلقا لأن كلا منهما قسم من الوجود. و اینا میگید اصلا چرا بحث وحدت و کثرت رو کردید در فلسفه؟ به خاطر اینکه میگید اینا از احکام وجوده، وجود تقسیم می شود به واحد و کثیر. خب اگه وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، پس اینا میشن از احکام وجود. اگه از احکام وجود بودن، وقت تابع خود وجودن. وجود حقیقتش واحده. اگه اختلافی هست بین افراد وجود، این اختلاف تشکیکیه. گفتن خب پس واحد و کثیر هم اختلافشون تشکیکیه، لأن کلا منهما قسم من الوجود و اختلاف و اقسام الوجود اختلاف تشکیکیون، به معنا ان الوجود واحد فی عین انه کثیر و کثیر فی عین انه واحد. تشکیک اصلا یعنی همین تشکیک. گفتیم تصریح میکنن آقایون که موحدین چهار دسته هستند. یه دسته محجوبانند. محجوبان کیان؟ اونایی قائلند به کثرت محض و اون عبارت از ابن سینا و امثال او که میگن یه وجود واجب داریم، اون برای خودش یک وجوده، و یه وجودهای دیگه داریم که اینا همه مخلوقن، پس قائلن به کثرت وجود و کثرت موجود. میان وجود کثیره، موجود کثیره، برای اینکه هر موجودی یه وجود برای خودش داره. اگه موجودات کثیرن، وجودها هم میشن کثیر. این حرفیست که ابن سینا میفهمه، همه انسان‌های دیگه هم همینطوری میفهمن، همه موحدین میفهمن که وقتی میگید خدا موجوده اشیاء دیگه هم موجودن، یعنی هر کدوم برای خودشون وجود خودشونو دارن. آخوند میگه این حرف محجوبینه، این حرف اونایی که چشمشون به حقایق عالم باز نیست. قول دوم فرموده قول جهله صوفیه است. جهله صوفیه چی میگن؟ میگن وجود و موجود واحده. پس قالوا الموحدون على طوائف اربع، چهار طایفن. الاول المحجوبون و هم القائلون بکثرت موجوده و الوجود. بیان موجود کثیره. اگه گفتیم موجود کثیره، معنای این حرف ما اینه که هر کدوم از این موجودها برای خودشون یک وجودی دارن. ف موجودات کثیرتون من الواجب تعالی و ما سواه ممکنات و لکل موجود وجوده الخاص به. هر موجودی وجود خاص خودشو داره. قول دوم جهلت الصوفیه، میگن صوفیه عالم رو میرسیم بهشون، اون قول چهارمه. ولی جهلشون و نادوناشون اینطوری میگن و هم القائلون به وحدت الوجود موجوده و الوجود. فالموجودو اندهم منحصرون فی الواجب تعالی و ما سواه اوهامون و خیالات. اینم قول ما جهله صوفیه، میانم قول اوناست. قول سوم قول المحقق الدوانی و من تبعه. اینا میگن چی؟ و هم القائلون به وحدت الوجود و کثرت الموجود. میگن وجود یکی بیشتر نیست، اون خداست، اما موجود کثیره. و مرادهم بالموجود المنسوب الی الوجود. اعنی انهم یجعلون الموجود عندما یهمل علی غیره تعالی به معنی هم صیغه نسبه. یجعلون الموجود عندما یهملون على غیره تعالی صیغه نسبه. میگن آقا مشتق دو معنا داره. یه معنا همونه که هممون میدونیم، تا میگیم مشتق معناش این است که یه ذاتی داریم متصف به یه وصفی، این مشتق برای اینه، یه هیئتی داره که دلالت میکنه بر اتصاف، یه ماده‌ای داره که دلالت میکنه بر خود وصف. وقتی میگید ضارب، یه ماده‌ای داره به نام ضرب، یه هیئتی داره که دلالت میکنه بر اتصاف یه ذاتی به این ضرب، که حالا در اصول مطرحه که آیا ذات هم در مشتق مأخوذه؟ خیلی روشنه که نیست، ذات در مشتق مأخوذ نیست. اگر در تعریف مشتق ذات رو میارن از باب زیادت الحد علی المحدود، چون نسبت بدون طرفین نمیشه، یه طرفش هست یه طرفش نیست. خب شما میخوای مشتق رو معنا کنی، چاره ای نداری اینکه اون طرف رو هم بیاری، بگی ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، ولی ضارب توش ذاتون نیست. اون زیدون ضاربون وقتی میگی، اون زید اون ذاتونه، همونطور که خود زید در معنای ضارب مأخوذ نیست، مطلق ذاتی که عبارتون اخرای از زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و همه موجودات عالمی که میتونن ضرب داشته باشن، اگه ضرب داشتن میشن ضارب، میشن ذات. به جای اینکه بگن در معنای ضارب زید و عمرو و بکر و تقی و نقی مأخوذ نیست، میگن ذات مأخوذ نیست، و درستم میگن. اون ذات به وسیله یک کلمه دیگه‌ای برش دلالت میشه، خود مشتق دلالت بر اون نمیکنه. خود مشتق یک ماده داره مثل همه مشتقات، اون معنای اسم مصدره یا طبق قول بعضی مصدره، و یه هیئتی داره که دلالت میکنه بر انتساب، بر اتصاف یک ذاتی به این مبدا. همین. پس بنابراین میگن آقا مشتق یه معناش اونه که دلالت بر اتصاف میکنه، اما در شرح نظام گفته که آقا گاهی مشتق در بحث مشتق، یه فصل و یه بابی داره به نام باب مشتق، اونجا گفته که مشتق گاهی در نسبت به کار میره. نسبت یعنی چه؟ یعنی انتساب یک ذاتی به یک چیزی. نسبت مثل چی؟ شما میگید تهرانی. تهرانی یعنی چی؟ یعنی زید نسبتی با تهران داره، به اینکه در تهران متولد شده، در تهران سکونت داره، متوطن در تهرانه، نه اینکه زید تهرانه ها. زید با تهران دو تا وجود دارن ولی با هم ارتباط داره. میگه همونطور که تهرانی یا برای نسبته، گاهی مشتق برای نسبته. مثل اینکه به جای اینکه بگن لبنی میگن لابن. لبنی یعنی شیری، شیری یعنی چه؟ یعنی اونی که صبح قدیما اینطوری بود، می اومد در خونه ها داد میزد، او شیر او شیر او شیر، که میگفتن یزدیه این، او یعنی آب، آب با شیر قاطی شده. این او شیر او شیر یعنی آقای شیری، شیری یعنی این آقا با شیر ارتباط داره. شیر تو اون سطل دستشه، خود شیر نیست، اینجا اتصافی در کار نیست، فقط انتصابه. تامر یعنی خرمایی، یعنی اون که خرما رو میفروشه با خرما ارتباط داره. محقق دوانی گفته در خدا وقتی میگید موجود، اون اتصافه، اون صيغه نسبت نیست، اون مشتق به معنای وصفه. چرا؟ چون خدا وجوده. اما وقتی در بقیه موجودات میگید موجود، اونجا دیگه اتصاف نیست، چون اونا وجود ندارن که. خب وجود ندارن پس چی هست؟ میگه ها، در ما سوای و خدای متعال ماهیات اصیلا، اینا همه ماهیات هست. حرف شیخ اشراق. خب حرف شیخ اشراق این بود که خب ماهیات اصیلا یعنی به ذاته اصیلا؟ میگه نه، ماهیات که نمیشه به ذاته اصیل باشه، اینا همه ممکنن، به وسیله انتساب به خدا اصیلا. موجود یعنی همین، موجود یعنی ماهیات منسوب به وجود. پس اینم قول محقق دوانیه که میگه وجود واحده و موجود کثیره و حرف عرفا رو به همین تفسیر میکنه. میگه عرفا که قائل شدن به وحدت وجود، نمیخوام بگم ماسوا نیست، میخوام بگم ماسوا وجود نیستن، ماهیت. این البته یه تفسیر از تفاسیر 21 گانه وحدت وجود. وحدت وجود انواع و اقسام تفسیرها داره، یه تفسیرش هم اینه. گفتن اینم یک قوله. قول چهارم آخوند تعبیر کرده، دیگران هم ازشون نقل کردن، قول راسخان الراسخون فی العلم، یه اونایی که در علم دیگه قوتورن، واقعا عالمن، اونا چی میگن؟ اونا و هم القائلون به وحدت الوجود و الموجود فی عین کثرتهما. میگن وجود و موجود واحدند و منظورشون از این وحدت، منظور آخوند، وحدت شخصیه، یعنی یک وجود واحد شخصی صرف است که اون وجود حق تعالی است. یه وجودی است که هیچ محدودیت نداره، غیر متناهیه، او وجود هست، موجود هم واحده، وجود واحده، موجود واحده، ولی در این حال کثیر هم هست، هم وجود کثیره هم موجود. همین وجود واحد وجود کثیر هم، همین موجود واحد موجود کثیر هم هست. چرا؟ چون همین وجود بی نهایت وجود هم خدای متعال، هم همه اشیا، همه اشیا به همین وجود موجودن. لذا اینا تصریح میکنن به این که چه آخوند باشه چه دیگران مثل ابن عربی اینا، که وجود حق عین وجودات اشیاء، عین وجودات اشیاء. نه اینا نه حالا خودشون خلاف اون دارن میگن، میگن نه آقا اینا همه وجود و موجودن، موجود و وجود کثیره، اما این کثیره در عین کثرت واحده. این قول چهارم. خب حالا شاید لذا آخوند میگه بله اگه کسی بخواد حرف عرفا رو درست بفهمه، همینی که من میگم، عرفا حرفشون تشکیکه، تشکیکی هم که آخوند میگه همینه که عرض کردم، نه اونی که علامه طباطبایی میگه. علامه طباطبایی در بدایه و نهایه فرموده وجود حقیقتش واحده، افرادش کثیرن. این مثل این که میگیم حقیقت آب واحد است اما افراد آب کثیره. آب اقیانوس آرام یه آب، آب اقیانوس اطلس یه آب، آب توی سماور شما یه آب، آب توی پارچ خونه ما یه آب. اینا اشخاصشون متکثرن اما حقیقتشون چیه؟ واحده. اما کثرت بدیهیه، کثرت که خب روشنه، آب تو لیوان تو خونه ما که نمیشه آب پارچ خونه شما، این یه شخص از آب، اونم یه شخص آب، ولی حقیقتشون هر دو آبه. بله اون تفسیرش اینه که وجود به ما هو وجود. خب دیگه حالا ما تفسیر میکنم دیگه، میگه وجود به ما هو وجود یعنی چه؟ یعنی اگه به وجود هیچ چی نذاری، هیچ قیدی نیاری، خب بله وجود ثانی نداری. بالاخره اگر منظور حالا شما یه دعوا نداریم در اینکه چی میگه، ما بحث تشکیک رو داشتیم گفتیم اون دلیل تشکیک اینو اثبات نمیکنه. دلیل ایشون بر تشکیک غیر دلیل آخونده. دلیل ایشون بر تشکیک چی بود؟ وحدت مفهوم وجود. خب وحدت مفهوم وجود همینو میفهمونه که این کسرات حقیقتشون واحده. چرا؟ چون مفهوم با اون معنا نمیشه. اختلاف داشته باشن در وحدت و کثرت. یعنی چه؟ نمیشه معنا واحد باشه مفهومش کثیر باشه. نمیشه معنا کثیر باشه مفهومش چی باشه؟ واحد باشه. چرا؟ میگه برای اینکه مفهومه، یعنی اونو فهمیدی. خب اگه اونو فهمیدی، اگه یک حقیقته پس باید یه مفهوم داشته باشی، اگه چند حقیقته باید چند تا مفهوم داشته باشی. پس فهم خودش ما رو میرسونه به این که واقعی که این مفهوم داره ازش حکایت میکنه چه وضعی داره. اگه مفهوم واحده، اون واقع هم واحده. اگر مفهوم کثیره، اون واقع هم کثیره، اون حقیقت هم کثیره. خب میگه مفهوم وجود که واحده، ما در بحث اولین بحث بدایه اثبات کردیم که مفهوم وجود واحد. در نهایم باز گفتیم مفهوم وجود مشترک معنویه، همه جا به یه معنا به کار میره. خب اگه مفهوم واحده پس حقیقت وجود واحده. این فقط اثبات میکنه که همه حقیقت وجود را دارن، اما هرگز نمیتونه وحدت شخصی رو اثبات کنه. ملا صدرا که قائل به وحدت شخصیه با دلیل دیگری قائله. در بحث علت و معلول مهمترین دلیلش همینه که میگه آقا معلول وجود رابطه و وجودش عین ارتباط به علته. وقتی شد عین ارتباط به علت، باید بشه شأن علت، باید بشه وصف علت. چطور علم و قدرت خدای متعال عین ذاتشه؟ آسمان و زمین و شمس و قمر هم عین ذات حقن. لذا میگه یه علت و معلول حرفشو نزن. علت و معلول مال جاییه که کثرتی باشه، علت یه چیز باشه، معلول یه چیز. فرجعت العلیت الی تشعن. علیت برگشت به این که یه موجود شأن داره. اون موجود خدای متعاله. یکی از شؤونش علمشه، یکی از شؤونش قدرتشه، یکی از شؤونش حیاتشه، یکی از شؤونش هم زیده، یکی از شؤونش هم امره، یکی از شؤونش هم شمسه، یکی از شؤونش هم قمره. همه اینا میشن شؤون حق و اسماء و صفات حق، موجود به عین وجود حق. خب حالا همه اینا رو چی گفتیم؟ برای اینکه ایشون میگه راسخان در علم حرفشون اینه. وقتی گفت راسخان در علم حرفشون اینه، اینجا در اول فصل فرموده کیفیت و تقابل بین الواحد و الکثیر من العلوم ربانیه. این از علوم الهیه که التی هارت فیه عقول و اهل نظر و اصحاب الفکر. متحیر مونده درش عقل اهل نظر و صاحبان فکر. اونا متحیرن و نمیفهمن کی فهمیده؟ و انما خص به معرفتها الراسخون فی العلم. چرا؟ برای اینکه اینا که عدم ملکه نیستن به این دلیل، نمیدونم سلب و ایجاب نیستن به این دلیل، متضاد نیستن به این دلیل، متضایف نیستن به این دلیل. با چهار وجه اومده اینا را اثبات کرده که اینا نیستن. خب اینا نیستن پس چی هن؟ جناب حاجی فرموده که اینجا تعلیقه داره اونجا که داره و انما خص به معرفت هر راسخون فی العلم، حاجی فرموده که این اشاره است به اینکه اصلا وحدت و کثرت تقابل ندارن. چرا؟ چون آخوند قائل به وحدت در عین کثرته و کثرت در عین وحدته، پس تقابل ندارن دیگه. یعنی واحد در عین وحدتش میتونه کثیر باشه، تقابل یعنی اینکه نمیشه، نمیشه با میشه که با هم جمع نمیشه. ایشون میگه واحد در عین وحدتش کثیره و کثرت در عین وحدتش واحده. ایشون فرموده این عبارت مرحوم حاجیه، فالوحدت الحق التي في الوجود لا تقابل كثرت المراتب المتخالفه بالكمال والنقص. یعنی اینکه کجا این حاشیه رو داره؟ اونجا که داره و انما خص به معرفت هر راسخون في العلم. یه راسخون في العلم میفهمند اختلاف واحد و کثیر رو. چجوری میفهمن؟ میفهمن که این اختلاف تشکیکیه. اختلاف تشکیکی یعنی چه؟ یعنی وحدتش با کثرت سازگاره، کثرتش هم با وحدت سازگاره و تقابل بینشون نیست. حالا تصریح میاد تو عبارات علامه به خصوص تصریح میکنه که اون تقابل نداره. بله تقابل بینشون نیست. پس قول اول میشه این لیس بینهما تقابل مطلقا، فرق راسخون فی العلم فی عین انهم یعتقدون به وحدت الوجود وحدتن شخصیه، وحدت شخصی قائلا، یعتقدون به کسرتهی ای کسرت الاشخاص. میگن وحدت شخصیه در عین اینکه اشخاص کثیر هم هستن. خدا بر خودش یه مون. اونا میگن در این اینکه یکی سه تاست. شما دارید تصور خودتون رو میخواید درست کنید، میخواید بگید خب آقا اون جمع نشد. خودش میگه آقا جمع میشه، خودش همین الان عینه. بهشون میگه فالوحدت الحقه، جناب حاجی فرموده فالوحدت الحقه التي في الوجود لا تقابل کثرت المراتب المتخالفه بالکمال والنقص و هاذه الوحدت فی الکسره والکسره فی الوحده. خب راسخون اینطوری میفهمن، اما دیگران که متحیرن میگه و ملاک الاشکال علیهم. اون اساس اشکالی که بر غیر راسخین هست که دوچار تحیرن این است که ان التقابل بینهما عندهم مسلم مفروغ عن. تقابل بین واحد و کثیر پیششون مسلمه، مفروغ عن هم یه اون که معلومه که اینا متقابلن. ما باید بیایم ببینیم تقابلشون چه نوع تقابلیه، از کدوم یکی از اقسام تقابله. یکی میگه تقابل تضاده، یکی میگه تزایفه، یکی میگه سلب و ایجابه، یکی میگه عدم و ملکه است، یکی هم میگه نه یه تقابل پنجمیه. این که متحیر شدن ملاک اشکال در بر این آیون اینه که تقابل بینشون مسلم مفروغانه. لکن الحیرت فی تعیین قسم من، تحیرشون در تعیین قسمی از تقابله که نمیدونن کار بگن کدوماش اختلاف شده، در حالی که و اصل التقابل غیر مسلم فیهما. این حرفا کیه؟ عین عبارت حاجی داریم میخونیم. حاجی میفرماد اصل تقابل شما نمیپذیریم و لیس بینهما الا مجرد المخالفت به حسب المفهوم. فقط اینا مفهوماشون با هم فرق دارن، اما تقابل یعنی واقع هاشون با هم ناسازگارن، هرگز اینطور نیست. در اول بحث تقابل هم گفتیم تقابل به مفهوم کار نداره، به معنا هم کار نداره، تقابل مربوط به چیه؟ به واقعه. گفتیم مقسم اقسام تقابل واقعه، دو تا واقع اگه حقیقتشون یکی باشه میشن مثلان، اگه حقیقتشون دو تا باشه یا با هم قابل جمع نیستن میشن متقابلان، یا با هم قابل جمع هستن میشن غیر متقابل. همین مال واقعه. خب بله، همینه دیگه، همینه. بله چون موجودات چیزی نیستن جز همون شؤون حق. نسبت به هم دیگه میشه ذهن شما، میگه واقعش همه عین حقن و نتیجهش اینه که همه عین همند. مگه میشه در خارج به یک وجود؟ احسن تو چطور؟ شما میگید علم خدا موجوده، قدرت خدا هم موجوده. علم معناش غیر قدرته، اما هر دوشون به عین وجود حق موجودن. پس وجود علم حق عین وجود چیه؟ قدرت حقه. چرا؟ چون هر دوشون عین حقن. اگر وجود علم عین ذات حقه، وجود قدرت هم عین وجود حقه، پس وجود علم هم عین وجود قدرته. همه صفات میشن عین هم، اما نه از نظر معناها، از نظر چی؟ وجود. وجودشون عین همه. میگه چطور در صفات میگی؟ همه موجودات دیگه هم اسماء و صفات حق هم. تصریح میکنن به این عرایضی که من میکنم و میگن اینا اسماء و صفات حق هم. و اگر اینطوری نگن اون وحدت شخصیه درست نمیشه. کسی که میخواد قائل به وحدت شخصی وجود بشه باید اینطوری بگه. البته غیر جعله صوفیه که اونا اصلا میگن بقیه نیستن، اون هیچ. آخوند میگه اون خلاف عقل و وحیه. این که بگی هم هیچ که نیست، کثرتی اصلا نیست، وحدت محضه. نه، کثرت هست ولی کثرت به عین وحدت و وحدت به عین کثرت. این حرف جناب آخوند، البته طبق تفسیر کی؟ حاجی. اونی که باعث شده حاجی اینطور بفرماید چیه؟ اون راسخونه فی العلم. اون کلمه راسخونه فی العلم رو تداعی کرده برای حاجی اون چهار قول رو که خود حاجی هم اینا رو داره. خود حاجی هم اینو داره که موحدین چهار دستن، محجوبان و جهله صوفیه و محقق دوانی و راسخان فی العلم. میگه آخون که اینجا گفته وحدت و کثرت اختلافش و راسخان فی العلم فقط فهمیدن و بقیه متحیر مونده اند، پس ناظر به اون حرفه. بله این کلمه راسخان فی العلم قرینه خوبیه، اما یه چیزایی هم تو کلام آخونده است که با این تفسیر مرحوم حاجی سازگار نیست. یکی این که خب تعریف به تقابل کرده آخوند. آخوند چی فرموده؟ فرموده که کیفیت و تقابل بین الواحد و الکثیر من العلوم ربانیه. میگه کیفیت تقابلش از ما تقابل رو اومدیم چیکارش کردیم؟ گفتیم یعنی اختلاف، یعنی معنای لغویش نه معنای اصطلاحیش. خب این خلاف ظاهره. کیفیت تقابل یعنی تقابلی که موضوع بحث من فیلسوفه و تا حالا از اول این مرحله تا اینجا راجع به این داشتم صحبت میکردم. ولی خب این کیفیت و تقابلش، کلمه تقابل. یکی هم آخر این فصل، ببینید تعبیر مرحوم آخون چیه؟ آخر این فصل زهر ان لا حاصل لما ذکروا فی بیان تحصیل قسم من التقابل فی تقابل الواحد ولی کثیر. حاصلی برای حرفاشون پیدا نشد در این که بخوان به دست بیادن یه قسم از تقابل رو در تقابل واحد کرد. فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما خامسا، پس واجبه که بگن یه قسم پنجمیه، یعنی مثل شیخ اشراق بگن آقا ما تقابل 5 قسم داریم، بلکه 6 قسم داریم. شیخ اشراق یه 6 قسم تقابل داریم، یکیش تقابل واحد و کثیر، اصلا اسمشه. چطور میگه تقابل ملکه و عدم؟ چطور میگه تقابل سلب و ایجاب؟ چطور میگه تقابل تضاد؟ چطور میگه تقابل تزایو؟ این هم یکیه، تقابل واحد و کثیر. بعدیش چی؟ ششمیش هم میگه تعاند اسمش، و اونم تقابل صور جوهریه نوعیه ایست که با هم سازگار نیستن. میگه صورت ناریه با صورت سلجیه با هم متقابلن، همونطور که خود برودت و حرارت با هم متقابلن که عرضن، جوهری که این عرضا ازش برخواسته اونا متقابلن، یکی آتشه یکی یخه. یخ و آتش خود صورت نوعیه آتش، صورت نوعیه یخ یا آب متقابله. اسم اینو میذاری چی؟ تعاند. میگه 6 رقم تقابل داریم بالاخره. حالا این تا اینجا در تکلیف مرحوم آخوند. آخوند این آخر میگه فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما خامسا. اگه منظورش تشکیک بود که اینطور تعبیر نمیکرد، میگفت حالا که این حرفشون درست نیست فیجب علیهم که حرف ما رو بزنن که چی؟ اختلافشون تشکیکیه. حالا بالاخره حاجی هم کم مردی نبوده، بالاخره اینطور فرموده، فرموده که آخوند اینجا میخواد بگه اینا با هم تقابل ندارن و اختلافشون اختلاف تشکیکیه. اما حالا آخوند بخواد بگه یا نگه، ما قائل خیلی صریح داریم به این قول که انشاءالله فردا عرض میکنیم.